أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع باستصحاب عدم تكليف در حال صغر، مرحوم آقای خویی فرمودند که استصحاب جاری نیست، چون که عناوینی که مقوم حکمند یا شک داریم که مقوم حکم هستند، استصحاب در اینها جاری نیست. استصحاب حکم در جایی که عنوان مقومه یا مشکوکه که مقومه یا نه جاری نیست. استصحاب در جایی جاری است که عنوان از حالات باشه، نه از مقومات. این فرمایش ایشون ظاهرا خلط درش هست بین دو مطلب: یکی عنوان مقوم موضوع و دیگری عنوان مقوم حکم، و بینهما فرقون. مثال ذالک، اجتهاد نسبت به جواز تقلید عنوان مقوم حکمه. یعنی اگر شخصی بیماری گرفت، بیماری نسیان گرفت، وصف اجتهاد و ملکه اجتهادش از بین رفت، اگر بعد از این نسبت به حرفهای جدیدش بخواییم جواز تقلید رو اثبات کنیم، عرف میگه دیگه این یک جواز تقلید جدیدی است. اون جواز تقلیدی که قبلا بود به منات اجتهاد بود که تمام شد، ولذا استصحاب بقای جواز تقلید این شخص جاری نمی شود. این میشه عنوان مقوم حکم. یعنی علم پیدا می کنیم بعد از زوال این عنوان به ارتفاع اون حکم، ولی این عنوان مقوم موضوع نیست. چرا؟ برای که موضوع که می گویند در استصحاب باید باقی باشه، موضوع به نظر عرفی است، یعنی معروض حکم. خود در همین مثال مجتهدی که بیماری نسیان گرفت، مردم اشاره میکنن بهش، میگن هازا کان یجب تقلیده اعتبروا یا اولی الابصار، هازا کان یجب تقلیده و اصبح الان قد یحرم تقلیده. هازا کانه، معلوم میشه که معروض وجوب تقلید، جواز تقلید ذات این شخصه، و الا اگر عنوان مقوم موضوع بود مثل استحاله باید میشد. در استحاله مثلا خشب که متنجس هست بعد میشه رماد، نمیگن هازا، اشاره نمی کنن به رماد که بگن هازا کانه نجسا، میگن هازا کانه خشبا والخشبو کانه نجسا. یا در همون ملح مستحیل من الکذب نمیگن هازا کانه کلبن، هازا کانه نجسن، میگن هازا کانه کلبن و کانه کلبو نجسن. این میشه عنوان مقوم موضوع. در عنوان مقوم موضوع شک در بقای اون عنوان به نحو شبهه مفهومیه مشکل درست میکنه برای استصحاب. مثلا خشب استحاله شده به زغال، حالا اگر استحاله میشد مثلا به مل در نمکزار، خب عرفاً نمیگفتن هازا کانه نجسد، ولی اگر نه چوب هیزم بشود، زغال بشود، عرف شک میکنه که آیا هنوزم میشه گفت هازا کانه نجسن؟ شک میکنه دیگه. بالاخره عرف انضباط که در حد و رسم در مفاهیم عرفی نیست، دقیق نیست. در برخی از موارد میگه من یقین دارم که صحیح نیست بگم هازا کانه نجسن در استحالت الخشب ملها، ولی در تبدل الخشب فهمن شک میکنه عرف. تبدل الخشب به صورت پودر شک نمیکنه، یازا کانه نجسن، پودر کردن، خاکره کردن، چون از حالاته، چوب نیست ولی این از حالات عرفن، این قبلا نجس بود، اشاره میکنه به اون خاکره ها که پودر شده. استحالت الخشب ملحن شک نمیکنه، یقین میکنه که نمیشه گفت هازا کانه نجسن. ولی بینهما متوسطات، یک آیا سر میکنه که هازا کانه نجسن، معلومه نمیشه استصحاب کرد، شبهه مصداقی نقض یقین به شک میشه. اما در عنوان مقوم حکم اگر شک بکنیم که آیا این عنوان مقوم حکم یا از حالات، نخیر، استصحاب میتونیم بکنیم. مثلا مجتهد بیماری نسیان 100% نگرفت، یک مقدار ضعیفتر، یک مقدار بیماری سبکتر هست، شک میکنیم دیگه، اون اجتهاد عمیق گذشته را ندارد. ولی اینجور نیست که حالا بیماری نسیان گرفته باشه، شک میکنیم. خب میگیم هازا فرزین عنوان مقوم موضوع که نیست، اگر بیماری نسیانم میگرفت صحیح بود بگیم هازا کانه یجب و تقلیدو، منتها چون عنوان مقوم حکم میدونستیم هست، علم به ارتفاع حکم پیدا میکردیم بعد از ارتفاع اون عنوان مقوم حکم. وقتی شک بکنیم چه اشکال داره در مورد شک در این که این عنوان مقوم حکم است یا نه بگیم هازا کانه واجب تقلید و الان کما کن، شک در بقای حکم پیدا میکنیم. اونی که لازم است در استصحاب، در استصحاب حکم، یکی اینه که عنوان مقوم موضوع باقی باشد، دو شک در بقای حکم بکنیم. این که عنوان مقوم حکم استصحاب در جاری نیست بعد از زوال عنوان، چون علم به ارتفاع پیدا میکنیم با ارتفاع عنوان، ولذا در مورد سبی اگر سبی سباوت عنوان مقوم باشه قطعا عنوان مقوم موضوع نیست بلا اشکال. قرآن که میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، قلیلن ما تشکرون، خطاب میکنه به اونایی که الان ریش و سبیل دارن، میگه والله اخرجکم لا تعلمونه، همین شما. عنوان مقوم موضوع نیست که، شما وقتی از شکم مادر بیرون آمدید هیچ چیز نمیدانستید، به لطف خدا بزرگ شدید، عالم شدید، قلیلن ما تشکرون، شکرگزار هم باشید. خب این عنوان مقوم موضوع اگر بود که نمیشد خطاب کرد به اینها که شما اینجور بودید. عنوان مقوم موضوع نیست، میشه عنوان مقوم حکم برای رفع قلم. حالا غیر از جوابای دیروزی که دادیم که ما عنوان رفع قلم که عنوان اثباتی است و مفادش عدم تکلیف، مفاد ثبوتیش عدم تکلیف، ما استصحاب عدم تکلیف میکنیم، قطع نظر از اون بیان، اگه شک بکنیم، شک که در عنوان مقوم موضوع که نداریم، چرا استصحاب جاری نباشد؟ این بله؟ اون عنوان مقوم موضوعه. بله؟ اون که عنوان مقوم موضوعه دیگه. اون که اونم در مل هم میتونی میگه هازا کانه کلبن، اون که گفتیم اشکال نداره. نه وصفش هازا کانه نجستن نمیتونی بگی. الا حکمش رو، حکم رو، و الا بگیم هازا کانه در مل میگیم هازا کانه کلبن، اون که اشکال نداره که. در موارد استعاله که میتونیم بگیم این قبلا این عنوان را داشت. خانه نطفتن. میگه اشکال نداره که. بله؟ خلقکم من تراب. نکن چی؟ آخرش میشه کنتم ترابن دیگه. میشه کنتم ترابن دیگه. شما چی میخواید بفرمایید؟ خب چه اشکالش چیه؟ اما اگر بیاد بگه که شما میت، شما جائز و شما جائز و تعمم بودید، میستعیه بگه قبلا بر شما جائز بود تعمم، عرفی نیست که، باید بگه قبلا خاک بودید و بر خاک جائز بود تعمم، حرف اینه. برای چی میگن استحاله از متحراته؟ چه در نجس چه در متنجس، نکتش اینه دیگه که استصحاب کون و هازان نجسن دیگه جاری نیست. استصحاب که جاری نبود، عنوانم که نمیگیره اینو، الکلب و نجسون که شامل این مل نمیشه، مسئول به طهارت میشه. مالاقاه و نجس فقط قذره، مالاقاه و نجس، مثلا ما این مفاد روایت اینه که مالاقاه نجس و هو متنجس، اونم که در اون مورد خشب مستحیل الالمل سرد نمی کنه که هازال مل لاغل نجس، نه میگن هازا کان خشبن و خشب و لاغل نجس، روی این حساب میگن استحال از متحرات دیگه. اون در عنوان مقوم موضوعه، نباید خلط بشه با عنوان مقوم حکم. خب از این بحث بگذاریم. در رابطه با استصحاب عدم تکلیف یه شبهه مطرح شده، البته این شبهه برای کسی مهمه که هم استصحاب عدم تکلیف رو میخواد جاری کنه، هم حدیث رفع رو میخواد قبول کنه مثلا، و الا اگر کسی تمام ادله براءت شرعیه رو تضعیف کنه سندن او دلالتن، فقط استصحاب عدم تکلیف داشته باشه که مشکلی نیست. مشکل برای کسی به وجود میاد میگه هر دو رو من با هم حدیث رفع رو قبول دارم، هم دلیل استصحاب عدم تکلیف رو. شبهه اینه، گفته میشه خب استصحاب عدم تکلیف رو قبول داری؟ اکثر موارد براءت شرعیه مجرای استصحاب عدم تکلیفه و استصحاب اصل حاکمه بر اصل براءته. این لازمش اینه که اصل براءت اکثر مواردش مبتلا بشود به اصل حاکم و دیگه موضوع برای اصل براءت باقی نماند الا در موارد نادره، مثل توارد حالتین که استصحاب ندارد. یعنی این رفع ما لا یعلمون با این تمطراق فقط برای توارد حالتین اومده، این عرفیه، این اشکال. ما از اول عرض کنیم خیالمون راحته، چون اصول متوافقه را در عرض واحد جاری میدونیم، حتی امارات و اصول متوافقه همزمان. خبر ثقه که میگه شربتتون حلال است، کل شیء لک حلال رو هم جاری میکنیم. استصحاب عدم حرمت شربتتون رو هم جاری میکنیم، چه اشکالی داره؟ کسانی مشکل دارن که میگن مثلا خبر ثقه علمون بالواقع، ولو علمون اعتباریون، موضوع برای استصحاب نمیمونه، چون استصحاب موضوع شکه. استصحاب علمون به بقاء المتيقن تعبدن، دیگه موضوع برای رفع ما لا علمون باقی نمیمونه، چون رفع ما لا علمون میگه ما لا تعلم و به فهو مرفوع، استصحاب میگه انت تعلم و به بقاء المتيقن السابق. اینا مشکل پیدا میکنن. ما که استصحاب میگیم تعبد به علم، نهی از نقض عملی یقین است به شک، نهیان طریقیان میگه نقض عملی نکن یقین رو به شک، میخواد منجس کنه واقع مشکوک را یا معذر نسبت به واقع مشکوک جعل کنه. ما مشکل نداریم، همزمان هم استصحاب عدم تکلیف جاری است، هم براءت از تکلیف همزمان. کسانی مشکل دارن مثل آی خویی که میگن استصحاب حاکم است، ولو استصحاب عدم تکلیف باشد که با براءت از تکلیف در نتیجه متوافق هستن. بله، بیان در کل چی؟ رفع ما لا علمون؟ خب آها، خب این اشکال دوم ماست. ما میگیم اولا استصحاب تعبد به علم نیست، ثانیا موضوع رفع ما لا یعلمون تکلیفی است که لا یعلمو به وجوده، ظاهرش اینه، چیزی تکلیفی که نمیدانید از شما برداشتی، یعنی تکلیفی که وجودش را نمیدانید. استصحاب عدم تکلیف میگه اعتبار کردم و تعبد کردم شما را عالم به عدم تکلیف، این رافع موضوع براءت نیست. موضوع براءت عبارت از التکلیف الذی لا تعلم به وجوده، ظاهرش اینه، ما حجب الله علمه عن العباد، ای تکلیفی که شما عالم به وجودش نیستی از شما مرفوع است، نه تکلیفی که عالم به عدمش شدی ولی خب بعد فهمیدین علمت جهل مرکب بود، خب اونم مرفوعه، اونم مشمول رفع ما لا علمونه. چون سعیه بگی آقا عجب، پس من تا حالا فهم میکردم شربتتون حلال است، الان فهمیدم که شربتتون حرام بوده، تحریم شربتتون مما لا یعلمون بود، مما لا یعلمون بود دیگه، ولو سالها جهل مرکب داشتی فکر میکردی که شربتتون حلال است. موضوع براءت تکلیفی است که معلوم الوجود نیست، استصحاب فوقش استصحاب عدم تکلیف، میگه این تکلیف معلوم العدم از تعبدن. خب این که رافع موضوع براعت نیست. این اشکال دومی بود که ما بر حکومت استصاب بر براعت میکرد. بله آقای خویی در جواب فرموده که شما قریب مثلا حالا زبان حالش لابد اینه که دیگه شما دلتون به حال من نسوزه، خودم بلدم چجور جواب بدم. دو تا جواب میده. یه جواب میفرماید که اصلا رفع ما لا یعلمون که نمیگه که ثبوتن چه اصل عملی جاری کرد مولا امام علیه السلام. ممکنه ثبوتن اصل عملی که جاری کرد در اغلب موارد استصحاب بود. این یک بیانی است برای تأمین از تکلیف مشکوک، بیان اثباتی است. منافات نداره که منشأ این بیان اثباتی رفع ما لا یعلمون عبارت باشه از همون جریان اصل استصحاب، شبیه اون چی که در روایت مسعدت ابن صدقه میگفتن بعضی ها کل شاین لکه الان رو امام تطبیق کرد بر موارد قاعدیت و ذالک مثل صبح و ذالک مثل العب. و بعضی ها گفتن بابا این قاعده حل ثبوتی که نیست، که این بیان حلیت ظاهریه است که ممکنه اصل ثبوتیش اصالت الحل نباشه، قاعده ید باشه. انصاف اینه که این فرمایش های خویی خلاف ظاهره. ظاهر رفع ما لا یعلم اینه که نکته رفع عدم العلمه، نه علم سابق. رفع ما لا یعلمون این لعدم علمهم، لا لعلمهم، به عدم تکلیف سابقاً. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم لأن علمه محجوب، لا لأنك كنت تعلم بعدم التكليف سابقا. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. مفادش اینه که لأنه ارتكبه بجهالة، ارتكبه بغير علمين، نه ارتكبه لأجل علمه السابق بعدم التكليف. اینا خلاف ظاهره. پس این جواب درست نشد. جواب دوم آقای خویی فرموده که خیال میکنید فقط مورد اصل براءت توارد حالتینه، که بعد میگید توارد حالتین نادر است. فراموش کردید در اقل و اکثر ارتباطی ما گفتیم استصحاب ازش کاری ساخته نیست، فقط براءت از تکلیف اکثر مؤمنه است، و الا استصحاب تعارض دارد. استصحاب عدم امر به اکثر معارض است با استصحاب عدم امر به اقل لا به شرط. استصحاب عدم تقیید به اکثر معارض است با استصحاب عدم اطلاق در خطاب امر. تعارض دارن. یعنی شما میگی سل، استصحاب میگه امر مقید به صلات معصوره نیست. خب استصحاب میگه که امر به صلات هم مطلق نیست، چون اطلاق از نظر آقای خویی امر وجودی است. اطلاق ثبوتی یعنی لحاظ و عدم القید، لحاظ و عدم القید امر وجودی است، اطلاق ثبوتی. ولی از امر وجودی که شد استصحاب عدم داره و هم تعارض میکنه. ممکنه که بگه خواهی خویی چرا براعت ها با هم تعارض نکردن؟ ایشون میگه براعت از اطلاق چه معنایی داره؟ براعت یعنی رفع امر تغییر، اطلاق موجب توسعه است نه موجب ثقل. بله نتیجه براءت تثقیله، براءت ضد تثقیله، براءت امتنان توسعه است. معنا داره که شما اطلاق که موجب توسعه است ازش براءت جاری کنی. این خویشه اصلا براءت برای توسعه دادن اومده، اطلاق که خودش میگه من موجب توسعه ام، براءت بگه نه تو باید داوود بشی، توسعه رو براءت میتونه از بین ببره، اون که خلاف امتنانه. براءت جیعه به حال توسعه علی المکلف معنا نداره براءت از اطلاق جاری بشه، که یعنی رفع توسعه، رفع تسهیل، رفع تسهیل، این موافقه با امتنانه. استتاب مهم نیست براش، میگه من میگم لا تنقض الیقین بشه، چه کار دارم موجب تسهیلم، موجب تزییقم، کانوی حرفا نداره استتاب. براءت که اینجور نیست که، ولی ولذا براءت از تقیید موجب توسعه جاری میشه، ولی براءت از اطلاق جاری نمیشه، چون موجب توسعه نمیشه این براءت، برعکس اطلاق موجب توسعه است. اصل نماز که خب واجبه، اون که مشکوک نیست. شما علم اجباری داری، یا اون امر به نماز مطلق است یا مقید. براءت از تقیید جاری میکنی، بعد میخوای تعارض بندازی با براءت از اطلاق. براءت از اطلاق چه اثری داره؟ ولذا ایشون میگن که خب در اینجا ببینید فقط براءت به دردتون خورد، پس موارد نادر نیست. مورد دوم، مورد در حقیقت سوم، چون توارد حالته مورد اول بود، اقل لا اکثر ارتباطی مورد دوم. مورد سوم ایشون میگه گاهی خود اباحه اثر شرعی داره. با این با استصحاب عدم تکلیف که اثبات اباحه نمیشه کرد. مثلا جواز صلات در وبر حیوانات، کدوم حیوان جائز است در اجزاء او نماز بخونیم؟ ما جاز لک اکله، ما حل لک اکله، نما لم یحرم علیک اکله. موضوع جواز صلات در اجزای حیوان اون نیست که حیوان حلال گوشت باشد، نه که حرام گوشت نباشد. روایت میگه ما جاز لک اکله فالصلات فی جائز. استصحاب عدم حرمت که اثبات ترخیص، اثبات حلیت نمی کنه. بله مؤمن از عقاب است، اما اثبات حلیت و ترخیص به عنوان ترخیص که نمی کنه، که اون نیاز داره به قاعده حل. این هم فرمایش آقای خویی خوب بود. آقای خویی مورد چهارمی هم ذکر میکرد، یادش رفت، شاید هم یادش نرفت. بعدها طبق مبانی آخر عمرشون این مورد چهارم پیش اومده. مورد چهارمیه در مواردی که حالت سابقه وجود تکلیفه. خب مشهور میگن استثناء میکنیم بقای تکلیف. آی خوی سالهای متمادی میگفت نه، استثناء به بقای تکلیف میشه استثناء بقای مجعول. معارضه میکنه با استثناء به عدم جعل زائد. از یک طرف میگیم استثناء میگه که قبل از ظهر جلوس در مسجد بر ما واجب بود، استصحاب میکنیم بقای جلوس را الا ما بعد از زوال، این میشه استصحاب بقای مجهول. از اون طرف استصحاب میگه که وجوب جلوس بعد از زوال یک زمانی جعل نشده بود، استصحاب میگه هنوزم جعل نشده. میگفت تعارض میکنه، ولی اخیراً در درس خارج قضا که درس گفتن در اواخر عمرشون و تقریرات درسشون هست، دو تقریر هست، یکی مربوط به مرحوم حاج عارضای خلخالی قدس سر رو، یکی هم مربوط به بعضی از دوستانمون، اونجا داره استصحاب عدم جل حاکم است بر بقای مجعول. این مبنای جدید استصحاب عدم جعل در این موارد حاکم باشه، نتیجهش با براءت یکیه، نتیجهش با براءت یکیه دیگه، استصحاب عدم جعل زاید حاکمه دیگه. اما طبق اون مبنای معارضه که سالیان متمادی مطرح میکرد، واسه یه مورد دیگه پیدا شد برای جریان براءت، مواردی که حالت سابقه وجود تکلیفه و طبق نظرهای خویی استصحاب بقاء تکلیف با استصحاب عدم جلزای تعارض میکرد، استصحاب از کار میافتاد، نوبت میرسید به براءت از بقاء تکلیف. اون نمیشد مورد چهارم، اما طبق مسلک معارضه این مورد چهارم به وجود میاد. طبق این مسلک جدید که ازشون نقل شده، نه، استصحاب عدم جل بلا معارضه و این استصحاب عدم جل تکلیف زائد که بلا معارض بود، نتیجه با براءت یکی میشه. خب به نظر ما این فرمایشات آخویی، این مثالایی که زدن تمام نیست، اما اون اقل و اکثر ارتباطی جناب آخویی، استصحاب عدم اطلاق، استصحاب عدم وجوب اقل لا به شرط، شما گفتی جاری میشه معارضه میکنه با استصحاب عدم تغییر، میشه بفرمایی چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ استصحاب عدم امر به نماز لا به شرط از سوره که میشه استصحاب عدم اطلاق، چه اثری داره؟ اگر میخواد اثبات کنه امر به مقید رو اصل مثبته، استصحاب میگه امر مطلق نداریم، لازمش اینه که پس امر ما امر به مقیده، میشه اصل مثبت. اگر نمیخواد اثبات کنه امر به مقید را، اثر دیگرش، اثر عملی چیه؟ میخواد بگه حتی نماز بدون سوره هم لازم نیست بخونی؟ استصحاب عدم امر به نماز لا به شرط از سوره جاری بشه که یعنی اصل نماز را میتونی ترک کنی، و اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه است. جواز اخبار، او که آقای خویی گفت جواز اخبار که منشأ تعارض نیست، ولی اگر جواز اخبار منشأ تعارض بود که فقه و اصول کن فیکون میشد، خدا آقای خویی گفت استصحاب عدم امر به اقل لا به شرط فقط برای که بتونیم خبر بدیم. اون که عرض کردم خدا آقای خویی جواب داده دیگه، گفته که این جواز اخبار رو نباید منشأ تعارض بگیریم. ما هم که قبول نداریم که استصحاب در جواز اخبار اثرش جواز اخباره، آقای خویی هم که فرمود این اثر رو نباید منشأ معارضه قرار بدیم. خب گفت نباید همین عمل جواز اخبار رو منشأ معارضه قرار بدیم دیگه، خودش گفت همین چند روز پیش خوندیم. خب پس این مثال درست نیست. میمونه مسئله اباحه ای که گفت اثر شرعی گاهی داره، صلات فی اجزای حیوان حلال، خب این چه ربطی به براءت داره؟ مگه رفع مالا علمون حلیت اثبات میکنه؟ او کل شئ لک حلاله، خب کل شئ لک حلالم که در شبهات حکمیه جاری نشد، اون مختص به شبهات موضوعیه بود، برفرض هم در شبهات حکمیه برفرض جاری بشه، چه ربطی داره به بحث حدیث رفع؟ بالاخره حدیث رفع رو چه کار کنیم؟ حدیث رفع قبول نداریم، حدیث حجم قبول نداریم، اونا که مفادش حلیت نیست. جمع بین حدیث رفع و استصحاب جواب او رو بدید. شما فرمودید گاهی حلیت اثر داره، خب حلیت اثر داره مگه حدیث رفع میتونه اثبات حلیت بکنه برای ما؟ حدیث رفع رفع مال رفع حرمت میکنه، نه اثبات حلیت. کلو شاین لکه الان ثمره پیدا کرد بلفظ در شما تکمیه جاری بشه. و چرا ربطی داره به رفعه مال عالمون؟ به یکی میدونم اون دلیل رفع و حدیث رفع چه فایده ای داره؟ نه فرض اینه حدیث رفع حدیث حد پس اونا لغوان؟ اونا برشی اومدن نشد؟ بخواه حدیث رفع موردش کجاست؟ شما میگید که جایی که اباحه به ما و به عنوان ها اثر شرعی داره، خب این چه ربطی به حدیث رفع داره؟ نگفتیم من اصلا تو اشکال گفتم این همه روایت، نه ما گفتیم به حدیث رفع با این کمترا، نگفتیم این همه روایت. حدیث رفع او در درس دوره اخیر فرموده سند ندارد. حدیث حج فکر کرده حدیث حج خیلی سند اعلایی داره، اونم اون سندش اصل و حالنه، ولی به هر حال حدیث حجمی که قبول کرده ایشون. خب اینم راجع به این دو. راجع به اون سوم تعارض الاستصحاب، بله اون خب ثمره است، ایشون نفرموده بود ولی اون ثمره است. اما خداییش حدیث رفع مالا یعلمون اینجا باید گفت حدیث رفع با این کمترا اومده فقط برای توارد حالته، فقط برای اون جایی که استصحاب بقای تکلیف تعارض میکنه و استصحاب عدم جهل تکلیف زائد نوبت به برائت میرسه. یعنی رفع مالا یعلمون فقط مختص به این موارد خاص هست. این عرفیه؟ نه عرفی نیست. خب پس به نظر میرسه که جواب اصلی از این اشکال منحصر به همین مطلبه که بگیم مبنا نادرسته. اصول اگه در نتیجه با هم موافق باشن، اینا در طول هم نیستن که، اینها در عرض هم جاری میشن. بله آقای زنجانی که همه استثناء رو هم مختص میدونه به شبهات موضوعی، ایشون اصلا دلیلی بر براءت در شما تکمیه میگه نداریم. با ایشون اینجا که نمیشه بحث کرد. آقای سیستانی یه مطلبی دارند، اینو در یک کلمه مختصر عرض کنم، وارد بحث ادله اخباری میشیم انشاءالله از فردا. آقای سیستانی فرمودن اگر بخوایم یه موقعی بگیم موارد براءت نادر نیست، همین آقای خویی فرمود، وقت چه کار میخوایم بکنیم؟ استصحاب بیاد مقدم بشه بر دلیل براءت. اینجور میشه دیگه، اینجور میشه استصحاب حاکم میشه بر براءت. این اصلا عرفی نیست، مستحجنه. چطور؟ مثل این میمونه که شاعر بگه اکرم کل عالم الا العالم الشاعر، بعد توی خطاب دیگه بگه اکرم العالم الشاعر، یعنی هر دو حکم یکیه دیگه. این استهجان داره، میگن ما با تو تخصیص زدیم، ما فکر کردیم عالم شاعر رو باید اعدام کرد. میگه یجب اکرام العالم الا الشاعر، بعدش هم میگه یجب اکرام العالم شاعر. میگه خب برای چی تخصیص دادی دیگه؟ این مستعجنه وقتی نتیجه یکیه. استصحاب عدم تکلیف که نتیجهش با براءت یکیه، شما میایید براءت رو تخصیص میزنید، میگید آقا براءت جاری است مگر در جایی که یقین سابق به عدم تکلیف دارید. اینجور میشه دیگه. بعد میگیم خب یقین سابق به عدم تکلیف داریم اونجا چی؟ براءت میگه رفع شما مرخصید در ارتکاب مشکوک مگر در جایی که علم به عدم تکلیف دارید سابقا. میگیم خب جایی که علم به عدم تکلیف داریم سابقا چی؟ میگه اونجا هم مرخصید. خب میگه اون چه تخصیصی شد؟ تخصیص میزنن که حکم مخالف باشه با عام، حکمی که موافق با عامه تخصیص درش مستحجنه. اینم اشکالی که ایشون داره. خب عرض شود خدمتتون که بله ایشون میگن حتی اگر براءت مختص به موارد نادره نشه، ولی تخصیص براءت، تخصیص ترخیص در ارتکاب مشکوک به موارد سبق علم به عدم تکلیف، و اون سبق علم به عدم تکلیف رو هم میخواید بگید ترخیص دارید، این چه تخصیصیه؟ این مستعجنه. حالا این جوابش چیه؟ جواب داره یا نداره؟ دیگه معطل نمیشیم در این بحث. بالاخره همین در نتیجه ایشون، چون در یک راستا حرکت کردیم، ایشونم در اشکال به این تخصیص دلیل براءت این رو فرمودن و ما قبول نداریم تخصیص دلیل براءت رو، از این بحث رد میشیم. یقع الکلام فی ادلت اخباریین علی وجوب الاحتیاط، والحمد لله رب العالمین.